بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قاعده الزام، این قاعده نه در فقه نه در اصول مستقلا مورد بحث قرار نگرفته، فقط در برخی فروعات در مسائل طلاق و ارث اشاره بهش شده. در زندگی نامه برخی از بزرگان میبینیم در این رابطه نوشته ای دارن، ولی خب متاسفانه چاپ نشده و به دستمون نرسیده. تنها در قواعد فقهیه این قاعده بعضن مطرح شده، گرچه از اون قواعد مهم فقهی نیست، ولی اطلاع و بحث از این قاعده به نظر میرسه لازم باشه. اما مضمون قاعده، اگر غیر از شیعه کاری انجام بدن که طبق اعتقاد خودشون صحیحه یا معتقد به لزوم چیزی باشن که به نظر ما لازم نیست، ما که شیعه هستیم، خب ما که شیعه هستیم حق داریم آثاری رو که بر طبق همون مذهب غیر شیعه بار می شود بار کنیم، علارغم این که خودمون معتقد نیستیم، از باب این که طرف مقابل غیر شیعه رو ملزمش بکنیم به اعتقاد خودش. حالا یه مثالی بزنیم. مثلا طبق نظر برخی از اهل سنت یا اکثرشون، ازدواج بدون حضور دو شاهد عادل صحیح نیست. از اون طرف در طلاق برخلاف مذهب ما حضور دو شاهد عادل رو لازم نمی دانند. خب اگر یک غیر شیعه ای آمد بدون دو شاهد عادل برای خودش زنی رو عقد کرد، خب طبق نظر خودشون ازدواجشون باطله، ولو طبق نظر ما صحیحه. ما می توانیم با شرایطش اون زنی رو که این غیر شیعه برای خودش عقد کرده برای خودمون عقد بکنیم و استدلالم میکنیم که ازدواج شما باطله. اون زنی رو که بدون حضور دو شاهد اون شخص طلاق داده، میگه طلاقش صحیحه، ولو به نظر ما طلاق صحیح نیست، ولی میتوانیم اون زنی که طلاق داده رو ما به عقد خودمون در بیاریم، چون به نظر او طلاقش صحیح. خب در اینجا تفاوت میان دو تا قاعده الزام و امضا باید روشن بشه. قاعده امضا به معنای احترام به احکام و قوانین هر دینی است، ولو به نفع ما نباشه. لذا ازدواج اهل کتاب طبق قوانین خودشون صحیحه، ما حق نداریم با زن یک کتابی بریم ازدواج بکنیم بگیم این ازدواجش باطله، نه، طبق اعتقاد خودش صحیحه، ما امضا میکنیم ولو اون ازدواجی که او کرده طبق نظر ما باطل باشه. لذا اگر برای دادخواهی هم پیش ما اومدن، باید طبق قوانین ازدواج و طلاق خودشون براشون حکم کنیم. اما در قاعده الزام تطبیق قاعده به نفع ماست، برای استفاده ماست، در حالی که اون قانون طبق نظر خودشون هم صحیح هست، طبق نظر ما باطل است، ولی ما میایم این قاعده رو تطبیق میکنیم برای که خودمون بهره ببریم. پس در قاعده امضا بحث این که ما میخواییم بهرهی ببریم مطرح نیست، احترام میگذاریم به قوانینشون. در قاعده الزام طبق قانون خودشون عمل میکنیم، منتها برای بهره برداری خودمون. اما مدرک قاعده الزام چیه؟ در باب طلاق و ارث روایات زیادی در این زمینه وارد شده که 4 روایت رو در اینجا مطرح میکنن که میتونیم کبرای کلی رو ما در این عباراتش ببینیم. روایت اول، روایت علی ابن ابی حمزه از امام کاظم علیه السلام هست که سوال میکنه زنی طلاق داده شده به غیر از اون شرائط، طلاقش طلاق سنی نبوده، آیا میشه با این زن ازدواج کرد؟ خب چه کسی شرایط طلاق رو رعایت نمی کنه؟ طبعا اون کسانی که شیعه نیستند به نظر ما شرایط رو رعایت نکردند. امام علیه السلام در جواب علی ابن ابی حمزه می فرمان الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذالک. شما اونها رو الزام بکنید به همون چیزی که خودشون رو ملزم کردن و ازدواج بکنید، با اونها اشکالی نداره. اگر خودشون این طلاق رو صحیح میدونن، شما هم میتونید استفاده بکنید. روایت دوم، روایتی است از امام رضا علیه السلام که من کان یدینو یا یدینو به دین قومن لزمت و احکامهم. هر کسی متدین به دین گروهی باشه، خب احکام اون گروه لازم خواهد بود بر اونها. خب احکام اون گروه بر اونها لازم خواهد بود یعنی چی؟ یعنی اونها ملزمن به احکام خودشون عمل بکنند. طبعا اگر عمل نکردند و طبق نظر خودشون باطل بود، ما میتونیم بهره برداری خودمون رو بکنیم. این یک معنا. معنای دیگر لزمت و احکام هم، یعنی اون احکامشون نافذ هست، امضا میشه. پس ممکنه از این عبارت قاعده الزام به دست بیاد و ممکنه قاعده امضا به دست بیاد. روایت سوم، روایت از امام صادق علیه السلام، سوال میکنه در مورد یک مسئله ارث که در اینجا امام علیه السلام فرمودن که اگر یکی از ورثه شیعه است که طبق مذهب ما بهش ارث نمیرسه، ولی طبق مذهب خودشون میتونن ارث رو بگیرن، خب شما طبق مذهب خود اونها ارث این شیعه رو بگیرید، در صورتی که سایر ورثه شیعه نیستن، ولی به هر حال طبق مذهب خودشون اگر به این فرد ارث میرسه، شما ارثش رو بگیرید. و در اینجا خلاصه امام فرمودن که خذو منهم کما یأخذون منکم، از اونها بگیرید همانطور که اونها از شما طبق قوانین خودشون میگیرند. شما میتوانید از باب تقاص این کار را انجام بدید. این هم یک کبرای کلیست. و روایت 4 از امام باقر علیه السلام که حضرت وقتی که سوال شده ازشون که احکام چگونه استش نسبت به ملل مختلف، میفرمان تجوز و علی اهل کل ذوی دینن ما یستحلون. خب نافذ خواهد بود بر هر صاحب دینی همون چیزی که حلال میشمارن، همون رو خلاصه برشون امضا میشه، نافذ هست و درسته. خب ما یک توجهی به سندها داشته باشیم. در روایت اول عبدالله ابن جبل از غیر واحدی نقل کرده از علی ابن ابی حمزه. خب غیر واحد کیه نمیدونیم. خب اینجا خبر میشه مرسل. منتها وقتی میگه غیر واحد یعنی از چند نفر نقل کرده. اون وقت تو این مسئله این چنینی بخوان چند نفر با هم دروغ بگن، مخصوصا که خود عبدالله ابن جبل ثقه هستش، این خیلی بعیده. لذا از این جهت مشکلی نیستش و قابل حل هست. مشکل دومی که تو روایت اول هست خود علی ابن ابی حمزه است که از وکلای امام کاظم علیه السلام بود. حالا حتی بعضی هم گفتن که این آقا کذاب ملعونه. چرا؟ به خاطر این که بعد از امام کاظم علیه السلام امامت امام رضا علیه السلام رو منکر شد و اموالی که خب در طی اون مدتی که امام کاظم علیه السلام در زندان مأمون بودن برای امام رسیده بود، دست این آقا جمع شده بود و حاضر نشد به امام رضا علیه السلام تحویل بده، مذهب واقفیه رو ایجاد کرد. خب در جواب میگیم بله این آقا ملعون هست. این آقا طبق نقل خود امام رضا علیه السلام وقتی که مرد، خب خلاصه قبرش پر از آتش شد، ملک آمد و ازش سوال کرد در مورد ائمه و نتونست جواب بده وقتی به اسم امام رضا علیه السلام رسید. این مسئله روشن. اما در زمان امام کاظم که این آقا آدم خوبی بود و معنا نداره امام کاظم علیه السلام کسی رو که اون زمان آدم بدی بوده به عنوان نائب و امین خودشون قرار بدن. این بعد فریفته دنیا شد که ما به خدا پناه میبریم از این که اشخاصی که مورد اعتماد امام بودن به خاطر اینکه مال فراوانی نزدشون جمع شده فریفته دنیا شدن. ما که از همین حالمون معلوم نیست امام ازمون راضی باشه تا برسه به این امتحانهای سخت. به هر حال در اون زمان این آقا مورد وثوق بود و اشخاصی هم که می آمدن ازش نقل می کردن، این اشخاص از همون زمان چیزایی رو نقل کردن. بعد که این آقا منحرف شد، اشخاص مطمئن و اشخاص امامی که نمیرن از این آقا نقل بکنن، این آقا به قول معروف مثل کلاب ممتره میشه. کلاب ممتره چه کسانی هستن؟ سگ نجسه، ولی سگی که زیر باران بوده خودش رو یک تکون که میده، هر قطره آبی که از بدنش میپاشه این طرف اون طرف تا هر جا برسه نجس میکنه. افراد پرهیز میکردند، شیعیان از چنین افرادی، و طبعا وقتی که میان نقل میکنن از اون زمانی آمدن نقل میکنن که این آدم خوبی بوده. پس این روایت از این جهت قابل تصحیح هست. و اگرم بهش گفتن این کذاب هست، به اعتبار اون خیانتی که بعدن مرتکب شد این نسبت بهش داده شده. روایت دوم در رابطه با این ماجیلوی هست که ماجیلوی به اعتبار این که شیخ اجازه مرحوم صدوق هست قابل تصحیحه، ولی دو نفر دیگر در اینجا هستن که قابل تصحیح نیستن. لذا روایت دوم رو باید بذاریم کنار. روایت سوم درسته، اون شخصی که از امام نقل میکنه عبدالله ابن محرز توثیق نشده، ولی این روایت رو ابن عزینه برای زراره خونده و زراره تأیید کرده، از این جهت قابل تصحیح این روایت. روایت چهارم هم که به لحاظ سندی اصلا مشکلی نداره. میرسیم به بحث چهارم، آیا عملی که صادر میشه از غیر شیعه فقط باعث اباحه ترتیب اثر دادن شیعه میشه یا نه واقعا عملش صحیحه ولو شرایط رو رعایت نکرده باشه؟ به نظر ما فرض بفرمایید که خب حالا اگر زنی که شیعه نبوده، شوهرش هم شیعه نبوده، طلاق داده شده، طبق نظر خودشون طلاقشون صحیح بوده، خب این زن اگر بعد رفت ازدواج کرد، اون ازدواج دوم صحیحه ولو بعدن شیعه بشه. شیعه هم که بشه دیگه ازدواج دومی که کرده صحیح خواهد بود. اما اگر ازدواج دوم نکرده و اون زن شیعه شد، فرض بفرمایید شوهرش هم شیعه شد، اینجا چگونه است؟ برخی مثل آقای حکیم فرمودن که حالا که هر دو شیعه شدن و حالا به هر حال طبق نظر شیعه فهمیدن که ازدواجشون هنوز باقیست و طلاق به صورت صحیح انجام نشده، خب ما هم حکم میکنیم که اینا برن با هم زندگی بکنن و ازدواج هنوز باقی است. اما برخی قائل شدن که نه، اون طلاقی که داده شده اون طلاق دیگه صحیح هست. خب چرا این اختلاف الان ایجاد شده؟ مثلا مرحوم آقای حکیم یک طرف و مرحوم هاشم حسین حلی که از بزرگان نجف بوده در زمان مرحوم آیت الله خویی، ایشون یک طرف دیگر، هر دو اینها شاگرد فرض بفرمایید که مرحوم آغازی‌های عراقی و بزرگان نجف بودن، این اختلاف برای چی به وجود آمده؟ منشأ اختلاف اینه که از روایات ما چی استفاده میکنیم؟ آیا استفاده میکنیم که این طلاقی که غیر شیعی میدهد فقط باعث میشه شخص شیعه بتونه آثار صحت رو بار بکنه، یا نه از روایات استفاده میشه که این طلاق غیر شیعه چون اونها معتقد به صحتش هستن خداوند واقعا حکم کرده صحیحه؟ اگه میشه بله، یک میته ای فرض کنید اینجا افتاده، من نیاز ندارم این میته برای من خوردنش حرامه، اما کسی که مضطره و داره از گرسنگی میمیره این میته برای او واقعا حلاله، نه ظاهرا، واقعا حلاله. خب در اینجا هم به همین صورته، برای او واقعا این طلاق صحیحه، برای من باطل. اینجا مصنف نظرش اینه که نه، ما اون چه از روایات استفاده می کنیم همون در واقع اباحه ترتب آثار هست. چرا؟ خب اول بیایم یه قاعده ای رو در اینجا بنا بگذاریم. قاعده چیست؟ اون ادله‌ای که شرطیت مثلا دو تا شاهد عادل رو در طلاق مطرح کردند و ثابت کردند برای ما، اون ادله اطلاق دارند، میگن که چه این طلاق از امامی صادر بشه چه از غیر امامی، چه معتقد به صحت این شرط باشه چه نباشه، این ادله میگن حضور دو تا شاهد عادل برای طلاق شرط است. خب این میشه مقتضای ادله. لذا ما هر جا شک کردیم در این که این روایاتی که بهش استدلال کردیم، این روایات مدلولشون چیست و روایات برامون مجمل بود، میام طبق همین مقتضای قاعده که از ادله شرطیت مثلا طلاق استفاده کردیم، حالا در هر جای ادله خاص خودش رو از اطلاقش استفاده کردیم که فرقی بین شیعه و غیر شیعه نیست، در لزوم این شرط میتونیم بر اساس او بگیم که این در واقع باطل است. واقعا فقط به حکم ظاهری ما میتوانیم آثار رو مترتب بکنیم. خب حالا بیایم سراغ روایات. اما روایت اول، روایت اول نهایت چیزی که ازش استفاده می شود این است که امام می فرمان الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم. خب اونا رو الزام بکنید. خب وقتی میگه اونها رو الزام بکنید یعنی چی؟ معنای الزام چیه؟ معنای الزام اینه که یعنی مجبورشون بکنید، حالا که معتقد هستید شما، ما آثار رو باید بار بکنیم. نمیگه که واقعا این درسته، اصلا معنای الزام ازش درست بودن در نمیاد، میگه که شما آثار رو بار بکنید، مجبورشون بکنید به ترتب آثار. حالا نهایتا شما اگر همچین برداشتی رو از این کلمه الزموهم ندارید، روایت میشه مجمل دارای دوتا احتمال، واقعا صحیح باشه یا فقط ترتیب آثار. خب باز طبق قاعده اولیه ما میتونیم حکم میکنیم. در روایت سومم که داره خذو منهم کما یأخذون منکم، باز تعبیر خذو یعنی آثار رو بار بکنید، نمیگه صحیحه. اما روایت دوم، روایت دوم که داشت لزمت و احکام و هم گفتیم که هم میشه قاعده الزام رو ازش استفاده کرد، هم ممکنه قاعده امضا رو ازش استفاده کرد. ولی حالا جدای از این جهت، برفرض قاعده الزام رو هم ما استفاده بکنیم، روایت دوم گفتیم سندش قابل تصحیح نیست، یه پدر و پسری بودن که نمیتونستیم خلاصه اینها رو به هیچ صورتی تصحیح بکنیم. از اون طرف ممکنه این لزمت و احکامهم به همون معنای الزموهم به احکامهم باشه، میشه به هر حال همچین معنایی هم اراده شده باشه. خب اگر امام میفرمودن الزموهم به احکامهم، شما چی استفاده میکردید؟ ترتیب آثار رو ملزمشون بکنید اونها رو به احکام خودشون. حالا لزمت و احکامم یعنی احکامشون بر اونها مورد الزام است، میشه اینجوری هم معنا کرد. لذا باز هم اینجور که خواستید شما استفاده بکنید که واقعا صحیحه، نه ازش صحت واقعیه در نمیاد. در روایت چهارم هم باز ممکنه ما از کلمه تجوزو بیایم اینجا بگیم کار رو مشکل میکنه، چون تجوزو یعنی نافذه دیگه، صحت واقعیه. اما در مقابل میگیم احتمال داره مراد از حلیتی که در اینجا هست حلیتیست که برای دیگرانه، نه حلیتی که برای خودش هست. برای خودش این حلال نیست، برای دیگران حلال شده بگیرند. پس تجوزو ممکنه به نفع شما باشه، ولی حلیت این احتمال داره باز به نفع ما باشه. خب اگر به نفع ما باشه نهایتا یا مجمل میشه یا حرف ما رو میزنه. اگر مجمل هم بشه ما طبق قاعده اولیه به نفع خودمون استفاده میکنیم، از ادله اطلاقش رو میفهمیم. خب یک سوالی ممکنه اینجا برای شما پیش بیاد که اگه طلاق واقعا صحیح نیست، اون وقت ما میگیم آثار طلاق رو بار بکنیم، یعنی بریم با زن شوهردار ازدواج بکنیم؟ در جواب میگیم که اولا ممکنه همین ازدواج شیعه طلاق رو محقق بکنه. تا قبلش طلاق باطل بوده، اما حالا که شیعه میره ازدواج میکنه، حکم میشه به مطلقه بودن و کاشف از صحت طلاقش میشه. ثانیا حالا ازدواج با زن شوهردار مگر استحاله عقلی داره؟ حکم عقلی که نیست که، شارع خودش اجازه نداده یک زنی دو تا شوهر داشته باشه، با زن شوهردار بشه ازدواج کرد، حالا اینجا اجازه داده، تخصیص خورده، این اشکالی نداره که حکم شرعی قابل تخصیصه. لذا در اون روایتی که از امام صادق علیه السلام هستش، همین دو تا احتمال رو ما مطرح میکنیم که سوال میکنه که به هر حال زنی با شرایط طلاق طلاق داده نشده، حضرت میفرمان که این زن بره ازدواج بکنه و بدون شوهر نباشه. خب این که امر کردن بره ازدواج بکنه، هم ممکنه این رو به ما بفهمونه که این طلاقش واقعا صحیحه، هم بگه که نه فقط آثار رو بار بکنید. ولی ما باز هم جواب میدیم، میگیم خب حالا بعد از این که آثار بار شد، میتونیم کشف بکنیم که اون طلاقش واقعا صحیحه و میتونیم بگیم که خب این تخصیص خورده، تخصیص خورده، ادله حرمت ازدواج با زن شوهردار تخصیص خورده، الا به اون جایی که اون شوهر این زن خیال میکرده که این طلاقی که داده درسته و دیگه زنش نیست. مطلب پنجم، آیا فقط این بحث با اهل سنت یا نسبت به همه ادیان ما قاعده الزام رو داریم؟ میگیم نه، نسبت به همه ادیان داریم. چرا؟ چون وقتی برای یک مسلمان غیر شیعه ما قاعده الزام رو داشته باشیم که بتوانیم به نفع خودمون استفاده بکنیم، به طریق اولا برای غیر مسلمان هم این قاعده خواهد بود. بعدش هم روایتی داریم، صحیح هم هستش، از محمد ابن مسلم نقل شده که حضرت فرمودن که یجوز علا کل ذوی دینن ما یستحلون. خب این هر صاحب دینی خلاصه این مطلب براش نافذ خواهد بود و دیگه از این جهت هم تعمیم رو داریم. اما بحث ششم، یک مصادیقی رو برای قاعده الزام مطرح میکنن که خب ما بهتر آشنا بشیم. مورد اول و مصداق اول، ازدواج با زن هست در صورتی که زن از اون گروهی از اهل سنتن که معتقدن شرط صحت ازدواج شاهد گرفتن یا اعلام کردن ازدواج است و به این شرط عمل نکردند. خب وقتی به این شرط عمل نکردن، خب ازدواج طبق نظر خودشون باطله، ما میتونیم با این زن ازدواج بکنیم. مصداق دوم، خب اهل سنت جمع میان عمه و دختر برادر، خاله و دختر خواهر رو صحیح نمیدونن و عقد دوم رو باطل میدونند. اگر در یک زمان و با هم عقد بشند، هر دو عقد رو باطل میدونن. اما طبق نظر شیعه، خب بعد از این که یک زنی رو کسی عقد کرد، میتونه با عمه یا خالش ازدواج بکنه. البته اگر با یک زنی ازدواج کرد، تنها در صورتی میتونه با دختر برادر زنش یا دختر خواهر زنش ازدواج بکنه که رضایت زنش رو جلب بکنه. خب پس طبق نظر شیعه باطل نیست، در یک صورت صحیحه، در یک صورت نیاز به اجازه زن داره. حالا اگر عامی، شخصی که شیعه نیست، آمد چنین ازدواجی کرد که به نظر خودشون باطل بود، خب اون زن دومشون که به نظر خودشون باطل هست، شیعه میتونه بره باش ازدواج بکنه و اون رو ملزم بکنه طبق احکام خودشون. مصداق سوم، خب به نظر شیعه یائسه صغیره از کسانی هستند که عده ندارند، حتی در جایی که بهشون دخول شده باشه، اما طبق نظر اهل سنت اینها عده دارند. لذا اگر مرد سنی همسر شیعش رو طلاق داد، چون عده به نظر اونها داره، این زن شیعه میتواند نفقهش را از این مرد سنی بگیره، چون در ایام عده هنوز این زن نفقه داره. اگر مرد شیعه همسر سنیش رو طلاق داد، خب اونا چون خیال میکنن که در عده هستش، به نظر ما عده نداره، ولی چون اونها خیال میکنن در عده هست، این مرد شیعه میتونه از این قانون استفاده بکنه و رجوع بکنه. بدون رضایت این زن میتونه رجوع بکنه، دوباره برگرده سر زندگیش. مورد چهارم و مصداق چهارم، طبق نظر امامیه اگر اون ماترک میت از فروز معینه زیاد بیاد، باید طبق قوانین خاصی به خود صاحبان سهم داده بشه. اما طبق نظر عامه اون مقداری که زیاد میاد به عصبه میت داده میشه. عصبه میت اون در واقع کسانی هستند که به واسطه پدر به میت قرابت دارند، به اونها میدن، عمو مثلا امثال اینا. لذا اگر عصبه میت شیعه باشه و بقیه ورثه سنی باشن، این مقدار اضافه رو میتونه بر اساس قاعده الزام بگیره. مصداق بعدی، طبق نظر شیعه همسر میت از زمین ارث نمیبره. از چیزهایی هم که روی زمین هستن، حالا خانه هستش، درخت هست و امثال اینها، از قیمتشون ارث میبره، نه از عینشون. اما طبق نظر اهل سنت همسر میت از کل ماترک ارث میبره. لذا اگر همه ورثه سنی هستن و فقط این همسر شیعه هستش، اون میتونه از باب قاعده الزام از زمین ارث ببره، از خود درخت ها و خانه ای که میت داره، از خودش نه از قیمتش ارث ببره و هیچ اشکالی نخواهد داشت. این از قاعده الزام. انشاءالله قاعده بعد در جلسه بعد مطرح خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.